بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره مطالب تفسیر قرآن مجید، ترجمه قسمت و مقدمه آن توسط جناب آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه. انشاءالله که دقت کنیم که همینطور عمل کنیم که ایشون فرمودن. مراتب قاری قرآن، اینها مطالبی است که در اخبار اشاره شده و ما در توضیح و تفسیر آنها گوییم، چون همه مراتب موجودات امکانیه طبق آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها، یعنی خداوند همه نامهای خود را به آدم تعلیم داد و در وجود انسان بالقوه مندرج است و هر یک از مراتب که در او فعلیت پیدا کند دارای حال و حکم و تکلیف جداگانه مخصوص به خود است، لذا برای او بر حسب مراتب مختلفه که دارا می باشد حالات مختلف وجود دارد که حکم آنها نیز اختلاف پیدا می کند و همه آن مراتب و حالات را می توان به طور خلاصه در سه حالت بگنجانی که عبارت از حالت اهریمنی و یزدانی و حتی متوسط بین آن دو، زیرا اگر وجود کاملا به فرمان شیطان باشد به طوری که هیچ گونه نافرمانی از خدا نبرد، نماینده شیطان خواهد خواه حالات بهائم بر او چیره و خواه حالات ددان و درندگان بر او مستولی باشد و خواه حالات اهریمنی یا حالات دیگر که از ترکیب یا جمع این حالات پیدا می شود که در تمام این مراتب مظهر شیطان است و زبان و دست و گوش و چشم و سایر اعضای او برای شیطان کار میکنند و عضو او هستند. پس اگر این طور شخص قرآن بخواند به زبان شیطان که همان زبان خودخواهی و خودبینی اوست بوده و نوشته و دیده و شنیده، او نیز به دست و چشم و گوش شیطان خواهد بود که در باره این اشخاص در قرآن می‌فرماید و یلعون الالسنتهم بالکتاب لتحسبوا من الکتاب و ما هو من الکتاب، یعنی زبانشون به کتاب گویا می‌کنند تا شما گمان کنید که قرآن می‌خواند، ولی آنچه آنها می‌خواند از کتاب الهی نیست. و نیز فرموده فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله و ما هو من عند الله، یعنی وای بر کسانی که کتاب خدا را به دست‌های خود بنویسند و میگوین از ذات خداوند، در صورتی که به هیچ وجه از نزد خداوند نیست، یعنی نقوش و ظاهر مکتوبات قرآن هرچند امر کلی است که نزد کسانی که به مبدأ آنها آگاه نیستند و از حقیقت قرآن و اینکه چگونه نوشته از آن را میتوان قرآن گفت خبر ندارد. بر هر نوشته آن به هر طور باشد به ظاهر صدق میکنه، ولی در حقیقت در واقع اینطور نیست. و نزد کسانی که حقایق و وقایع و مبدع حقیقی افعال را می نگرند، فقط آن نوشته که توسط صاحبان حالت یزدانی که تحت تسخیر قوه خدایی می باشند و نوشته شده، قرآن محسوب می شود. نه هر نوشته که به ظاهر آیات قرآنی بوده و از هر دستی خواه مسخر شیطان یا رحمان باشد. همچنین خواندن الفاظ قرآن فقط از زبانی که تحت تصرف قوه رحمانی باشد قرآن محسوب می شود، نه از هر زبانی که باشد. زیرا کسی که مطیع قوه اهریمنیست یا خودخواهی باشد، خواندن او از دهان و حنجره او نمی گذرد و به حقیقت و قلب او نمی رسد و برای او جز زیان ندارد. و همچنین از نظر کردن و شنیدن آن و وظیفه اوست که به درگاه خدا زاری کند و از او بخواهد که او را بر بدیها و آفتهایی که برای جان او هست بینا گرداند و از خداوند طلب آمرزش کند و از بدیها و گناههای خود پشیمان شده به درگاه او روی آور شود. و اول چیزی که پیامبر اکرم به قوم خود گفتن آن بود که آنها را امر به توبه و استغفار می نماند که یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، یعنی قوم از خدا طلب آمرزش کنید و به درگاه او روی آورد. اگر انسان بین قوه رحمانی و شیطانی باشد، گاه این و گاه آن بر آن چیره بوده و در هر یک از دو دارای حال و حکم و تکلیف جداگانه خواهد بود که اگر هر دو حالت در او مساوی باشد، حکم دیگری خواهد داشت. صاحب این حالت همواره در رنج بسیار و اندوه فراوانی است که نه از انجام مقتضیات حالات حیوانی لذت می‌برد و بدان آرام می‌شود، نه از امور مربوط به قوه عقلانی بهره می‌برد و سکون پیدا می‌کند و همواره این دو قوه در وجود او کشمکش دارد که درباره این اشخاص می‌فرماید: یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، یعنی در راه خدا جنگ می‌کنند، می‌کشند و کشته می‌شوند. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالیش اولش با آخرش. و این شخص اگر پس از کشمکش درونی حالت و شیطنت بر او غلبه کند، در خواندن قرآن و نوشتن آن حکم دسته اول را دارد. و اگر قوه رحمانی بر او مستولی گردد، از دسته دیگر خواهد. اگر از هر دو دسته در او اثر باشد، در قرائت قرآن مشرک خواهد بود، یعنی به قوه خدایی شرک ورزیده و قوه شیطانی را شریک قرار داده، مانند بنده‌ای که چند آقا در او شرکت داشت و همواره درباره او با یک دیگر کشمکش داشته باشد. و اگر تحت تسخیر و فرمان قوه یزدانی بود برای نفس او و شیطان، اثری در عبادت باقی نمانده باشد و همه عبادات او به امر و اراده خداوند باشد، به طوری که مؤثری در وجود او جز خدا نباشد. در طریق فهم قرآن واقع شده و این دسته نیز دارای مراتب و درجاتی می باشد، زیرا یک قسمت از اینها هنوز دیده باطنشان باز نشده و بین آنها با خداوند و خلفای او در روی زمین و فرشتگان پرده هاییست که مانع شهود آنها می شود و اینها به امر خدایی که توسط خلفای او به آنها رسیده نظر دارد و کارها را از وجه اطاعت امر به جا می آورند، لیکن آن را از خود و فاعل را از خودشان دیده و خود را مسخر امر الهی می دانند نه شیطان. و همچنین اعضای آنها که کارها به توسط آنها انجام می شود، هرچند آنها را از خود ببینند ولی مسخر امر خدا دانند. پس کسی که قرائت قرآن کند، چون به وجه امر و به خداوند نظر دارد، به کتاب خدا اعتنایی ننموده و مصداق یلون الالسنتهم بالکتاب نیست، قرآن را به زبانی که آن را مطیع امر الهی می داند می خواند. و همینطور است، اگر به کتاب نظر کند یا آیات را بشنود یا بنویسد، این شخص حکایت گفته. خداوند که از زبان پیغمبر صلی الله علیه صادر شده می نماید. پس او باز به اختلاف مرتبه در قرائت خود حکایت قول پیغمبر صلی الله علیه و آله یا جبرئیل یا خداوند اگر واسطه را در نظر نداشته باشد می نماید. یک دسته دیگر از این سه به مرتبه شهود نائل شد، ولی شهود هنوز به حد کمال نرسیده و از مشاهده خلفای الهی و فرشتگان تجاوز ننموده است. و این حالت اگر طوری نباشد که گمان حلول در او پیدا شود، یا اگر پیدا شده طوری نیست که بین حال و محل گمان اتحاد برود، فعل را مانند درجه سابقه از خود می‌بیند ولی تحت تأثیر مشهود واقع است. و فرق بین این مرتبه و مرتبه پیش آن است که در مرتبه پیش فقط حکایت قول است، ولی در این مرتبه اگر آن که به دیده بصیرت مشاهده شده و بر او جلوه نموده، پیغمبر صلی الله علیه و آله یا جانشینان او یا فرشته‌ای باشد، در این حال خواننده حکایت گفته خدا را از قول پیامبر صلی الله علیه و آله با شهود آن حضرت نموده، یعنی به گوش باطن از زبان خودش که جلوه نموده شنیده است. چون در حضور آن حضرت قرار دارد و به زبان او مسخر امر خدایا امر مشهود اوست، اگر در آن حالت از مشهود امر قرائت را بشنود و اگر مشاهده کند در مقابل آن که مشاهده شده طوری بی خود گردد و خود را ببازد که گویی از خود هیچ اراده ندارد و محو مشهود خود گردیده، در این حالت آنچه بر زبان می آورد در حقیقت از زبان کسی که جلوه نموده صادر می گردد، هرچه به ظاهر از زبان او باشد. و همچنین حال شنیدن آیات قرآن از نظر بدانها و نوشتن آنها، این مرتبه نیز دارای چند درجه است، زیرا با آنکه قرائت کننده یا شنونده یا بیننده یا نویسنده هنوز کاملا محو و فانی نشده و قرائت را از خود می‌بیند و یا آنکه درک می‌کند که او قرائت نمی‌کند بلکه کسی که مورد شهود اوست به زبان او می‌گوید و گاه از مبدأ بالاتر که مافوق خودش و مشهودش می‌باشد در این باره گفته شده، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت، رنگ جام و مدام همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام، که در باره مراتب حلول این گفته شده که انا من احبا و من احبا انا نحن روحا حللا بدنا، یعنی من کیم لیلی و لیلی کیست من، ما یکی روحی اندر دو بدن، که بیت آخر در باره مراتب اتحاد نی باشه و ما انشالله موضوع حلول و اتحاد و وحدت را در آینده شهر خواهیم داد. و گاهی سالک راه خدا از مقام تعینات پا فراتر گذاشته به جایی میرسد که در همه جا فعل حق را که همون مقام مشیت اصطلاحی عرفا و مافوق و جنبه امکانی و آزاد از همه تعینات در خارج مشاهده کرده، یا آنکه آن را در وجود خود به عنوان حلول یا اتحاد شهود نموده، گمان می کند که این جلوه عین حق است و حالاتی که در موقع شهود و نورانیت پیامبر صلی الله علیه یا خلفای او یا فرشته برای او دست می دهد ظاهر می شود و گمان می برد که در حضور حق قرائت قرآن می کند و یا از او می شنود، یا آنکه قرائت کننده خود حق است و گاه از آن هم بالاتر رفته به طوری که در آن حال اصلا از خود فانی و نیست شده و هیچ چیز جز زلبه مشهود، خواه پیغمبر یا حق مزاح که همان مقام مشیته نمی بینه و گویا خود که خواننده یا شنونده یا بیننده یا نویسنده می باشد همان مشهود است. این حالت است که در اصطلاح عرفا مقام وحدت نامیده میشم و برای بعض سالکان خیلی به ندرت پیش می آید، ولی به هیچ وجه به زبان آوردن و اظهار نمودن آن در موقع به خود آمدن جایز نیست، که وحدت ممنوع همین است و شرک و کفر محسوب می شود. و شیخ سبشتری در این مقام اشاره فرموده که حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دوی این زلال است، یا دیگر آنجا که توی چومن نباشد کس محرم این سخن نباشد. پس با شرکی که ذکر کردیم لازم است که خواننده که در پایه نخستین واقع شده و مسخر امر شیطان است بکوشد که خود را از نفوذ سلطه او خارج کند. تا مصداق یلون الالسنت بالکتاب و مردود درگاه خداوند نباشد. به همین جهت خداوند به بندگان خود امر می‌فرماید که موقع قرائت قرآن اول به خداوند از شر شیطان پناه برید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تا زبانشان زبان شیطان نباشد. و همچنین آن خواننده اگر به مراتب حضور نرسیده و قرآن را به عنوان حکایت قول خداوند می‌خواند، باید کوشش نماید که نفس خود را به زحمت و تعب در طریق سلوک وارد تا به تدریج از مقام غیبت که دارا بیرون آمده و به مرحله شهود برسد. و نیز سالکی که لذت حضور دریافته نباید بدان مغرور و به مرتبه اولیه آن اکتفا کند، بلکه باید مشقت و تعب و زحمت را متحمل شود تا در راه ایز نیستد، تا از شهود تنها بیرون آمده و آن حالت جزء وجود او گردد و مشهود گردد، در وجود او جلوه کند و باز در آن حالت نیز سعی کند دست از مجاهدت بر ندارد تا از این حالت هم توهم حلول پیدا شده بیرون آمده به طوری شود که جز مشهود در وجود او نباشد. و صاحب این مرتبه نیز نحوی از اتحاد گمان می کند، باید آن حالت به طوری مشغول و محو باشد که به کلی خود را ببازد و از هستی اعتباری خود فانی گردد، به طوری که جز مشهود نماند که مقام وحدت است و این آخرین مراتب سلوک به سوی خداوند است. این است که یکی از وجود اخبار بسیاری که رسیده که در روز قیامت به خواننده قرآن گفته می شود اقرا و عرف، یعنی بخوان و بالا بر، زیرا باید نمونه قیامت در وجود سالک موجود باشد. که گفتن رو قیامت شو، قیامت را ببین. و رسیده است که حضرت صادق علیه السلام هنگام نماز حالت بی خودی بران حضرت آذر شد. بعدن موضوع را از حضرت سؤال کرده فرمود موزلت اردت الآیه علا قلبی و علا سمعی حتی سمعه تا من المتکلم بها فلم یثبت جسمی لمعاینه قدرته، یعنی به قدری آیه قرآن در دل و گوش خودم تکرار کردم و توجه نمودم تا آنکه از گوینده اصلی آن که حق است شنیدم و بدن من طاقت و توان مشاهده قدرت او را نداشت، لذا بی خود شدم و بیهوش افتادم. و برای آگاه کردن، برای اینکه خواننده قرآن باید طوری کوشش کند و جدیت نماید که زبان او زبان خدا باشد، در اخبار امر شده که موقع قرائت یا ایها الذین آمنو لبیک گفته شود که اجابت ندای حق باشد، به این معنی که آن را از خداوند شنید. و نیز امر به استعاذه در موقع قرائت رسیده است که پس از خواندن سوره توحید کذالک الله ربی، یعنی خدای من همینطور است، که جواب امر قل و آیات سوره توحید است که گفته شد. انشاءالله ما هم دقت کنیم دستوراتی که میدن عمل کنیم تا خداوند هم راضی باشد و تا هم درست قرآن.